أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، عرض به خدمتون که ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد پیغمبر، میلاد امام جعفر صادق، این عبارت که پیغمبر رو اینجوری توضیح میدن، اینطور توضیح داده میشود که پیغمبر والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمت و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و آخرین من دونهم آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. این معنیش این که اولا پیغمبر تزکیه می کند، نه اینکه فقط کتاب او تزکیه می کند، اومده تزکیه بکنه، پاک بکنه. امام زمان هم همینطوری هستن، ائمه مظهر یطهرکم تطهیرا، پاک میکنن آدم رو. ارتباط با ائمه، ارتباط قلبی، ارتباط فعلی، بالاخره کارهای امام رو تو کاسه و سبد خودت اگر داشته باشی، امام در سنت یوسفی اینطور است که میگن به سنت یوسفی امام بعد از ظهور معلوم میشه که فعرفهم و هم له منکرون، همه میفهمن ایشون امام زمان بود، ما ارتباط داشتیم، میدیدیم اینها. و سنت یوسفی حضرت رو میشه. البته بنیامین هایی هستن که قبل از ظهور عمومی متوجه میشن. اون بنیامین ها کسایی هستن که خلاصه کالایی از یوسف تو دم و دستگاه اینا باشه. یعنی اگر در حقیقت طرف زندگی خودش رو داره میکنه، اون خوب داره زندگی خودش رو میکنه، بدم نیست، حالا داره زندگی خودش رو میکنه. یه موقع نه مأموریتی، کالایی از امام زمان تو کیسه این هست. اگر اینجوری هست، در پیش اینی که ظهور عمومی اتفاق بیفته، بالاخره بنیامین هایی هستن که اینا کنار دست امام هستن و میمانند و حضرت اینا رو نیه میداره به یه بهانه، اینی که خلاصه این کالایی از ما تو سبد شما هست. و اگر کسی هیچی از اینا نداشته باشه، باید منتظر همون ظهور عمومی بشه که در حقیقت برای همه معلوم میشه که حضرت ظهور میکنن. ولی میشود و باید این اتفاق بیفته که آدم ها با امامشون، با مولاشون، صاحب اختیارشون، با مظهر طهارت ارتباط برقرار بکنن و بخواهند و او رو مرده نپندارن، حتی غایب هم به این معنا ندانن. به نفسی انت من مغیب لم یخلو من نا، ولی به نفسی انت من نازح ما نزح انا. چطور ما باورمون نمیشه؟ من مغیب لم یخلو من نا، ما جدا نیست و دم دست ماست، فقط ما نمیتونیم انگار ارتباطی برقرار بکنیم. و یعنی اون نازح ما نزح انا، یه نازحی هست، یه آواره هست، ولی از ما آواره نیست. خب از ما دور نیست، همین دوروبره. باید خواست، در دل کرد، حرف زد. بزرگانی بودن که اصلا شنیدید داستان اصل ابو الحسن اصفهانی رو که یه گروه از زیدی های یمن میان به اصل ابو الحسن اصفهانی، مرجع بزرگ شیعه بوده دیگه، بهش میان خب امام زمان به چه درد شما میخوره؟ میگن ما سوالی داشته باشیم از امام زمان میکنیم. یا خب میشه منم برم میشه آقام برم باید برم اجازه بگیرم. میره و وادی السلام یه قرار میذاره، میگه آقا تا اینجا اومدیم اونجا برو همینا ادامه بده آقامون، میگه با هم بریم، میگه من قبلا رفتم دیگه حالا در شما اجازه گرفتم. میره و خدمت امام میرسه و سوالاتشون میکنه و بر میگرده و یار ما دیدیم دیگه. این استبوالحسن اصفهانی حرفش این بوده که ما امام داریم، به عجل ما امام داریم، این خیلی مهمه، و مظهر طهارت و پاکی داریم، باید بریم سوالاتمونو بپرسیم، حرفمونو بزنیم، در دلار بکنیم به نفسی اند من مغیب لم یخلو منا، از ما جدا نیست حضرت، و اینها موجب طهارت و پاکیزگی می شود. کار پیغمبر تولید پاکیزگیه قبل از یعلمهم الکتاب والحکمه. اول پاکیزگی، اینجایی که فوران آبهای خداست در حقیقت. کسی اگر ارتباط داشته باشه با امام، ارتباط روزانه برقرار کنه با امام، در حقیقت حتما پاکی هایی به او دست میده که در کوره راه های موجود تنها نیست. این حرف بدیه که ما چنین چیزی رو، چنین حسی رو راجع به امام داریم که در کوره راه ما تنهاییم. بالاخره ما نمیفهمیم، باید چیکار بکنیم و ما تنهاییم. خب در حالی ما امام داریم. این تزکیه که حضرت میان تزکیه میکنن و تعلیم کتاب میکنن و حکمت، اولا تعلیم کتاب اینو من تذکرن عرض میکنم، حالا تذکره شاید بگید مهم نیست، خیلی از علما مطلبشون این است که قرآن میخواید بخونید از رو این بخونید، از رو موبایل نخونید. حالا یه موقعی چیزی میخواید سرچ بکنید یا قرآن دستتون نیست و اینا دقیقاً چی بکنید، ولی قرآن اینه، این اون کتابه که در حقیقت خود ارتباط با جلد و ورق و صفحه و جوهر این کتاب مهمه. شهودهای یداوی میده، در حقیقت دست رو پاک میکنه اینا. اینی که حالا میخواد یه موقعی حالا پیدا کرد یه وقتی حالا آدم یه سرچی میخواد بکنه اینا از روی سیستم ها و موبایل و اینا، بعضی کلا قرآن خوندنشون با موبایله، کلا با موبایل قرآن میخونه. نه، همین قرآن و همین جلد و ورق رو لمس کنید، این قرآنه، این کتاب قرآن. بعدش میگه و امکان من قبل لفی ضلال مبین و آخرین من هم لما یلحقو بهم. یعنی ببینید اگر کسی ارتباط با پیغمبر نداشته باشد، او در حقیقت به ضلال مبین میرسه، چه قبلا و امکان من قبل لفی ضلال مبین، چه بعدن و آخرین من هم لما یلحقو بهم. یعنی اگر شما علوم نرسه به پیغمبر، این علم نیست دیگه، بله ممکنه فن باشه. یعنی شما اگر علوم ما، حالا جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، علوم اجتماعی، حکمرانی، به قرآن نرسه، به این کتاب نرسه، به پیغمبر نرسه، حالا هر چی هم که شما حساب بکنی ضلال مبینه، هر جوری هم که حساب بکنی ضلال مبینه. یعنی اگه کسی روانشناسی رو نخواد برسونه به این کتاب، بگه برای خودش یه انسانشناسی اختراع کرده و بر طبق اونم یه روانشناسی اختراع کرده، این فی ضلال مبینه. اصلا این کتاب اومده ما رو از ضلال خارج بکنه، هم قبلی ها و هم بعدی ها و آخرین من هم لما یلحقو بهم. لذا اینی که ما نسبتمون رو با قرآن و کتاب، تعلیم کتاب و حکمت توسط پیغمبر، یه نسبت آپشن گذاشتیم برای خودمون که میگیم که مثلا نظر چیزی که نظر دین در این زمینه چیه، انگار مثلا یه نظریه در کنار نظرات دیگه، باید ببینیم که نظر دین در این زمینه چیه. در حد 4 تا کامنت الان بنده الان اینو اطلاع دارم که دارم عرض میکنم، همین الان بحث های متعددی راجع به تعویض در حکمرانی. بالاخره ما یه رالی شروع کردیم، این رالیه مثل این مسابقات رالی هست که یه جایی وای میسه باید چرخاشو عوض میکنن، نام چیکار میکنن، آمادش میکنن برای بعد از این. اما بالاخره این فرسوده شده، این مدل حکمرانی اشکالی هم در این مدل نبوده و حرکت کرده، زمان فرسوده شده. خب الان داره جاهای مختلف به صورت جدی دارن رو تعویض حکمرانی کار میکنن. منتها نکته اصلیش اینه که از چاله به چاله دیگری داره قضیه میفته. چرا؟ به خاطر اینکه دین کامنته، حد اکثرش قرآن کامنته اونجا فقط، یعنی داره یک نظامواره‌ای برای خودش پیدا میکنه. به ما میگن آقای قاسم شما کامنت های قرآنی تو بذار اینجا، یا دین که کامنت نیست که. خدا خیر بده اون فقهایی که خبرگان قانون اساسی بودن، که بزرگانی بودن، مثال شهید بهشتی و آقای مکارم و آقای فاضل و آقای جوادی و آقای مصباح، بزرگانی بودن دیگه اون موقع که خبرگان قانون اساسی. در اصل چهار قانون اساسی این نکته رو گنجوندن که فوق قانون اساسی، اصل چهار قانون اساسی، که هر چیزی باید با از منشأ دین در بیاد و هر چیزی که از منشأ دین در بیاد بر تمام قوانین کشور حاکم است، یعنی همه اونا رو تبدیل میتونه بکنه، تغییر میتونه بده. این با اون فکر اون موقع سال 58 چجوری اینا به این خاطر اینکه بزرگانی بودن یه چیزی رو نوشتن، اصل چهار قانون اساس. حالا میخوام عرض بکنم که هر چیزی که قرآن کامنت او بشود این در ضلاله، پیغمبر کامنت او بشود این در ضلاله. این کامنت اون یه مسیریه پیغمبر باز کرده، یه مسیر جدیدیه، وگرنه همون یه چیزه یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، یه اتفاق نوعیه که پیغمبر باز کرده در این عالم. و یعنی این نیست که حالا علوم جاهلیت و اینا رو بهش یه ذریبی هم بزنیم، نه ذریب نیست، دیمانسیونش عوض میشه، دیمانسیونش از سطح میشه حجم. مثلا شما هر چقدر سطح و ذریب هم بزنید که حجم نمیشه، که هر چقدر سطح و گسترش بدید حجم نمیشه. اومده اصلا دیمانسیون کار رو عوض کرده پیغمبر. از این جهتش هنوز ما واقعش به این نرسیدیم که ما به این قرآن احتیاج داریم، به پیغمبر احتیاج داریم. فکر میکنیم که ما خودمون میتونیم بریم و حرکت کنیم و به نتایج برسیم. و البته یه بحثایی تو دین هست که به درد میخوره، و اینجوری ما به نقطه‌ای نمیرسیم که اون نقطه اصلی باشه. همین تو اهل بیت هست، امام ولادت امام صادق علیه السلام، همه اینا رو بکش. این مهمه که بجد ما نسبتمون رو با قرآن یک بار دیگه باید هی تعریف بکنیم با این کتاب پیغمبر. یه صلوات به احمد بفهم علی یه چیزی من هفته پیش گفتم به یه مناسبتی، ولی گفتم نفهمیدیم این چی شد و اینا، راجع به میل توحیدی در شهوت این نکته‌ای گفتم. یعنی چی میل توحیدی؟ به مناسبت اینی که من اینو بارها عرض کردم که ما بحث‌های زن و خانواده رو توی قرآن در مباحث منافقین داریم. این نکته بسیار عجیبیه که ما در سوره بقره اینجوریه، سوره نساء اینجوریه، سوره احزاب اینجوریه، نور اینجوریه، به خدمت عرضم که مجادله اینجوریه، طلاق، تحریم، ممتحنه، هر جایی که این بحث مطرح شده در جریان بحث منافقین بحث شده. این خود جایابی و لوکیشنش خیلی مهمه. اینم جهتش اینه که بعجد یکی از مباحث اجتماعی که به شدت روش دست میذاره جریان منافقین از همین مباحثه، از این مباحث استفاده میکنه. و اینو میکنه فتنه، کما اینکه دیدیم دیگه ما یه فتنه از سر گذروندیم مثلا به خاطر همین نکته. حالا این بعد یه موقع به قول آش و جاش. و اما اون نکته‌ای که عرض کردم که حالا به مناسبتی گفتم که شهوت میل به توحیده، خوب دقت کن، و هرچه شخص میره بالا و موحدتر میشه، شهوانی تر میشه، به خاطر این نکته است. یعنی برعکس این که شما فکر میکنید که میگین چرا پیغمبر میگه من از دنیای شما مثلا من زن انتخاب کردم، مثلا دنیای شما رو من زن انتخاب کردم، یا مثلا جزء اخلاق انبیا این بوده که بسیار موجودات شهوانی بودن، این تو حقیقت روایات ما اومده که جزء اخلاق انبیا اینجوری بوده. این ببینید این میل چرا یه میل توحیدی، این فرق داره. شما این رو به عنوان یه چیز کثیف، کما اینکه یه دوره‌ای سر بحث مثلا اینکه آقای رئیس جمهور مثلا چیز نکردن، مثلا ازدواج نکردن اینا، یه دوره مثلا این بحث شد که ببینیم چقدر آدم مثلا عفیف یا مثلا یه همچین واکنش هایی داده شد که مثلا چه مقدار مثلا آدم خوبی مثلا شد. مثلا ایشون آدم خوبی متعاد، این دلیلش این چیزا نیست. میل شهوانی در حقیقت میلیست که چون میره به سمت درستش اینجا میره به سمت تشکیل خانواده، میره به سمت توحید. یعنی چی؟ چون که خانواده تبدیل دو چیز به یه چیزه، دو شیء مستقل در کنار هم دیگه اسمش خانواده نیست، اون یه چیز دیگه است که ما اسمش رو می‌ذاریم همباشی در چیز. خب اون اسمش خانواده نیست اصلا. خانواده یعنی تبدیل دو شیء به یه شیء. برای همین است که این حرفی که غربی‌ها میزنن سر بحث زن 50-50، زن و مرد 50-50، ما میگیم غلطه. تا میگیم غلطه فکر میکنن نه، حالا 50-50 نه، پس ما نظرمونه که 60-40 مثلا، یا مثلا 70-30. اصلا نه اینه نه اونه، اصلا بحث نه تو این کانتکست نیست. کانتکست این بحث یعنی که دو تا آدم مستقلن از هم دیگه، مثل دو تا کسی هن که با هم دیگه دارن معامله میکنن، الان دو شخص مستقل که دارن معامله میکنن، اصلا این تشکیل واحد نیست. دو تا نفرن دارن با هم معامله میکنن، میگه آقا تو این مقدار کتاب یا تو این مقدار کتاب، 50-50 بلاین، این مقدار ببره اون مقدار ببره، به تمام. خانواده این نیست اصلا. بعضی فکر میکنن که ما میگیم 50-50 نه، منظوم 60-40، نه 50-50 نه 60-40. برای همین من عرض کردم که ما موضوعی به نام زن در قرآن اصلا نداریم، همچین موضوعی، کما اینکه موضوعی به نام مرد در قرآن ما نداریم، همچین موضوعی وجود نداره. کسایی که زن در قرآن یا مرد در قرآن بحث میکنن، زن در قرآن به خصوص، کسی مرد در قرآن بحث نمیکنه. یه پسر من اخیره میگفت چرا هرچی موجود چپرچلاغ چیزه مرده، گفتم که گفت مثلا همه میگن آقا علاقه، کسی نگه مثلا خانم علاقه. خودم بالاخره ما از چیزی این اشبه ما رسیده دیگه، هرچی خورشید خانم و نمیدونم هرچی علاقه و فلان ماهیم، این بالاخره قسمت ماست در این زمینه. ولی نکتهش زن در قرآن، کسی که بحث مثلا من بحث رو نفهمیده، ما زن در خانواده داریم در قرآن، مرد در خانواده در قرآن، اینا موضوعه، ولی زن در قرآن اصلا موضوع نیست. برای همین موضوع رو گاهی اوقات طرف نامسئله کرده، یعنی این که مسئله نبوده کرده مسئله. خب مسئله قرآن هیچ موقع زن نبوده، کمون که مرد نیست مسئلهش، اینا رو تو خانواده بس. حالا چون چند تا سوال زبدری راجع به این چیزا هم شد، میخوام بگم میل به توحیده منظورم اینه که میل به تشکیل خانواده است. و اون موقع شما کلن هر کدوم از این شهوات میره که دو چیز را یک چیز بکنن. شما حتی تو شهوت خوردن اینجوریه، شما در شهوت خوردن، اینا فلاسفه اصلا خیلی میشینن اینو بحث میکنن که ما خوردن وقتی غذا جلوتونه که اسمش غذا نیست، وقتی میارید تو دهنتون که اسمش غذا نیست، وقتی میجوید هم اسمش غذا نیست، وقتی میره پایین هم اسمش غذا نیست، وقتی غذا با مقتضی یکی میشه اسمش میشه غذا، یعنی میره تو بافت سلولی شما، اسمش اون موقع غذاست واقعا. یعنی اون انرژی که تو، یعنی اونجایی که اتحاد پیدا کرده اسمش غذاست در حقیقت. اونجایی که شما غذا رو، این میخواهد غذا بشود بعدن، و یعنی اگه بره تو معده شما بمونه، رو سر دل شما بمونه، که اسمش غذا نیست که. شما دور از جان شما، شما بالا میارید اینو، که اسمش غذا نیست که. غذا اون موقعی است که این دوتا با هم متحد میشه. لذا ما زن مستقل پدیده بی خودیه، مرد مستقل هم پدیده بی خودیه. دقت کنید، ما تا میگیم زن مستقل پدیده بی خودیه، میگونه مرد مستقل خوبه. خب مرد مستقل هم پدیده بی خودیه. این مثل همون NaCl است. این Na یه سدیم با یه سری خاصیت داره، تو آزمایشگاه دیدید چه مودی قابل بر، انا فلزی که تقریبا میشه بریدش. خب این بهش میگن سدیمه، فلزه. اون کلر هم یه گازه مثلا. نه گاز مستقل خوبه، نه سدیم مستقل خوبه. این که اصلا نمک تمام نیست که. هر کدوم اگر استقلال خودشون از دست دادن، یه شیء سومیه نمک تمامه، نه کلر نه سدیمه. این خانواده است دیگه. یه خانواده وجود داره، یکی شده به نام خانواده. اما شما میتونید بله راجب سدیم مثبت، یعنی با بار مثبت در نمک تعام صحبت بکنید، اشکال نداره، یا راجب کلور با بار منفی در نمک تعام بحث بکنید. این میشه اون در نمک تعام، و یا نه یه چه سومه، نه سدیم نه کلور، اصلا خواص اونم نداره. دقت میکنه، اینه که میل توحیدیه. حالا افسار گسیخته، این معنیش چیه؟ معنیش که توحیدی نشود، توحیدی نشود، یعنی به شیء سومی نخواد تبدیل بشه، بخواد خودش همینجوری مثل شهوترانی میشه. مثلا یه چیزی که به ازدواج منجر بشه تو شهوترانی نیست، اونی که منفوره اینی چیه، همینجوری مثل شهوترانی وجود داره، یه پدیده به نام شهوترانیه. اصلا نمیخواد این تبدیل به شیء سوم بشه، این غیر توحیدیشه. و یعنی هر کدومش بره به سمت این که به خانواده تبدیل بشه، این شیء توحیدیه، میل توحیدیه. حالا همون جوری که تو اون رانی داریم، مثل شهوترانی در علم ما داریم، یعنی بعضی واقعا شهوترانی میکنن تو علم، یعنی چیزایی میخونن، یه چیزایی مینویسن، یه چیزایی اصلا به درد کی میخواد. شهوترانی علمه. ما شهوترانی تو خوردن داریم، شهوترانی تو علم داریم، شهوترانی تو مسائل جنسی داریم، و همه اقسام شهوترانی. اینه نکته. چون سوالات اینجه، من یه 5 دقیقه یه نکته دیگه بگم برم سوره نور. البته اینا مبحث سوره نور هم هست، چون که این مباحث هی خانواده رو داره مطرح میکنه، بعد میزنه به ولایت تو خانواده، بعد از ولایت خانواده میره تو ولایت امام. اینا فکر نکنید اتفاق بی ربطیه، اینا در کنار هم دیگه. نه، چون که اون یاخته و سلول اصلی اونجا درست میکنه، توحید رو اونجا عملا درست میکنه، میخواد به این وسیله توحید رو در جامعه هم درست بکنه به عبارتی. و اون این که یه نکته از من بارها این عرض کردم، خدا هم مثل هر حکیمی یوزر فرندلیه کاراش. خب ببینید، مثل این میمونه که من رانندگی رو اگه بخوام به شما یاد بدم، یه تو کاپوت ماشین شروع کنم، درست ماشین کاپوت داره و یه عالمه سیستم برق و مکانیک داره که سر آدم سوت میکشه. خب ولی خدای حکیم یا اون خودروساز حکیم همه اینا رو یه کاری کرده، تش میرسه به یه فرمون و یه دونه ترمز و یه گاز و یه دنده و کلاج و اینا، یه چک کردن 4 تا گیج و یه جلو آمپرا رو بسید، یه همینا. اگه شما رو میخواست ببره توی کاپوت، اصلا مگه میتونی بیرون بیاید تو کاپوت؟ این کار مهندس مکانیکه. کار رانندگی نیست. زندگی تو این عالم همین جوریه، زندگی خانوادگی همین جوریه. بعضیا هستن نمیدونم چرا علاقمندن کلا این تعداد جلسات اینجوری رو زیاد کنن، مثلا بگن مثلا زندگی کردن دارای تخصص‌های وحشتناکه. بعد همیشه میگن خب این ننه بابای ما چجوری کلا ما رو بزرگ می‌کردن، یا توی روستا من چجوری بزرگ می‌کنن. یه نه اینا اون یه سری مسائل مویرگی هست اینا رعایت نمی‌کنن و چه. بعد حالا مثلا شما تخم دو زرده کردی الان تو تربیت و تو خانواده و فلان اینا. این نکتهش به خاطر اینه که همه اون پیچیدگی که وجود داره همه رو تبدیل کردن به یه فرمون و به یه گاز و به یه ترمز و اینا. شما همونا رو بفهم، فقط همونا رو بفهم. بله بری تو کاپوت ماشین فوق العاده عجیب غریبه. برای همین قرآن از کاپوت ماشین شروع نمیکنه، تو این مباحث از یه سری دستورالعمل شروع میکنه. تو خانواده اینجوری بکنه، اینجوری بکنه، زن نسبت به مرد اینجوری بکنه، مرد به زن اینجوری بکنه، بلاینا با این سری دستورالعمل شروع میشه. انگار دارم آموزش رانندگی میده. حالا در پس این من انقدر مطلب دارم بگم من خدا که زوجیت در این عالم چجوری بوده و چجوری شروع شده و فلان، هم مثلا من عالم و زوج آفریدم و که اینجوری بشه و همه اینا، تا بیام این پایین بگم که چه و چه میگه خدا اینا رو. ولی خیلی احتا ما حواسمون نداره که آقا یه چهار تا دستورالعمل داره اینا، این دستورالعملاشو رعایت کن همین. و اینم تمرینیه دیگه، چون علمی رانندگی علمی که نیست، رانندگی تمرینه. اون کاپوت ماشین علمیه، خب اونی که دم دست تو تمرینیه، اونی که دم دست تو تمرینه که باید یه خورده تمرین بکنی با همین کلاش ترمزا رو ور بری، خب بعد یه خورده هم باید بزنیم ور ور. بالاخره قاعده است، بالاخره شما دندقه بلد نیستی بگیری، ذهن سه‌بعدی هنوز درست نشده، یه خورده هم آینه با آینه میکنی و میزنی به این ور ور رو حواست میده این چیلا. اینم طبیعیه توش. خب نه من اینجوری کردم با بچه‌م که بچه‌م رفت معتاد شد و این خبرا نیست که اصلا چرا الکی هی داری به این مسائل میزنی. اینم سر جای خودش. اگر لازم شد یه جلسات یادم بذار فقط اونا رو توضیح بده، آقا اینه 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 تمام، بقیشم برو تمرین کن. حالا اگه ریشه ها و بکبونش رو خواستی بدونی چیه اون، حالا دیگه سر تو کن تو کاپوت بهت میگم چیه. اون یه عالمه سیستم برق و مکانیک داره اونجا. تو زندگی این دنیا هم همینه، عالم خیلی پیچیده است، آدم خیلی پیچیده است، ولی زندگی آدم تو عالم پیچیده نیست، با چند تا دستورالعمل انجام میشه. الان هم که دیگه چیل کردن همه گیجا رو دارن حذف میکنن و اوتوپایلوت و فلان اینا، لندینگ و تیکافش اینا هم خوش انجام بده. خدا این کارا رو هم کرده آخه. خب یعنی رو اوتوپایلوت هم بذاری مثلا اینجوری بره جلو، یعنی با همون تنظیماتی که کلن وجود داره برای بشر، با همون تنظیماتی دست به تنظیمات نزنن. برای همین گفتن آقا این فطرتی که من دادم این هدایت میکنه به دین، فقم و جکل دینه، حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. من اینقدر اینو دقیقا تنظیم آفریدم من این رو که کارخونه در اومده همه چیز روش نسبه، همه آپشن ها روش نسبه. این خصوص اوتوپایلوت بذاری درست میره همین جوریش. پیغمبر بیرونی هم فرستادن، پیغمبر بیرونی هم در درونت بهت گفتن پیغمبر بیرونی لازم داری، تو نمیتونی با فقط پیغمبر درونی حرکت بکنی، بعد یه پیغمبر بیرونی میمونه و پیغمبر درونی و برو حالشو ببر. تو همین دنیا همین مقدار باید کفایت. خواهم بگم خیلی ساده، اینقدر پیچیده نکنید همه چیز رو، اینقدر پیچیده نکنید همه مدل ها رو. مثلا با یک چیزهای عجیب غریب مثلا همراه باید اونا رو درست. خب یه صلواتی من همه بفهمید مجدد. خب صفحه 356 رو بیارید. در بحث سوره نور به این آیاتی که رسیدیم که جریان منافقین و جریان فی قلوبهم مرض رو به عنوان اون جریان پارازیت تو در حقیقت مسیر دینی و اون جریان پارازیتی که عمل میکنه این جریان پارازیت و باید شناسایی بشود این جریان و اتفاق بدی هم گاهی اوقات به لحاظ معارفی داره میفته و اونی که به اسم انسجام، وحدت، وفاق و این چیزها حتی معرفی جریان رو گاهی اوقات جلوشو میگیریم. این تبدیل میشه به انسجام، ولی به انسجام های بسیار ناپایدار و انسجام های بسیار مخرب. شما ببینید انسجام پایدار اون موقعی است که شما انسجام های قدرتمند، اون موقعی است که نه که چک و لغتی بکنید یه جریانی رو، نه معرفی باید بشه یک جریانی. این غیر ممکنه تو بدن نظام وجود نداشته باشه. شما اینو معرفی بکنید، جامعه شعورش بره بالا، دستی بر عقول جامعه کشیده بشه، همون جوری که دستی بر عقول جامعه کشیده شد یوهی 30-40% توافق با آمریکا رفت به بالای 70% که ما با آمریکا به توافق نمیرسیم. این تو 12 روز موشک ملازم داشتیم تا جامعه به این نقطه برسه، یعنی دستی بر عقول کشیده شد. این مثل این میمونه که شما باید من بمیرم تو بمیری آخرش اینجوری بکنیم که آقا مثلا کسی چی نکنه، بذار این خاک تو این ماسه باشه، اشکال نداره. فعلا مصلحت اینه، خب اگه شما خاک رو سرند نکنی از ماسه بعدی بتون درست بکنی، بتون پوکه. خب این که نشد هنر. که ببینید بعضی تلقیشون از حضرت آقا، من جلسه قبلم این رو عرض کردم که برید خود متنا رو بخونید، این تیترا و سو تیترا رو نخونید، اینا اشتباهه. برید خود متن و اصلش رو گوش کنید، حتی صوت و استرس کلام و همه اینا رو برید نگاه بکنید. یه تبیینی دارن میکنن که شما کلن نسبت به جریان منافقین که حضور داره در جریان مؤمنین، که اصلا مهمترین پارازیت داخلیه که نمیذاره شما آخرش مبارزه بکنی، این جریان با هم ببینی، فعلا انسجام، فعلا وفاق. و این که درست نیست که کی آقا هم چیزی گفتن، تو همین صحبت اخیرشون هم نگفتن. خب برید گوش بدید. بله یه موقع شما کلا میخوای لگد پرونی بکنی به دولت و به اون کارو نباید بکنی. این اتفاقی که خدا در قرآن نسبت به این جریان میگه، هی میگه باید شاخص بدی و چیز بدی، فضا بدی، شاخص بدی و فضا بدی. و بهتونم نشون میدم چون که مهمه. یه عبارت رسانه‌ای وجود داره به نام جهد ایمانهم و ایمان و حلف و وعده و این چیزا، که فرض بکنید خودش رو به راحتی تو جریان رسانه‌ای تو مینستریم و اون فضای اصلی جریان انقلاب نگه می‌داره. منتها با چی؟ با عمل؟ نه با عمل نگه نمی‌داره، با یک جریان بزرگ رسانه خودش نگه می‌داره. یعنی نشون میده که ما هستیم. اینجا شما نمیتونی بگی که تو نیستی، که تو اصلا به یه چیز دیگه باور داری. اینجا همون جاییست که شما باید شاخص بدی به جامعه و به این دقیقت فرصت بدی که نشون بده. من اینو مفصلش تو سوره توبه گفتم، چون که این ماجرای حلف جریان منافقین، یعنی قسم خوردنهای جریان منافقین، این سلطانش تو سوره توبه است این کار. و این اتفاق بدیه که دارن راجع به امروزه بحث وفاق و انسجام و اتحاد و نه، اون برای خودش قاعده داره. تو همین جا الان در چند جا تو همین سوره نور، تو همین تیکهی که داریم بخونیم، قواعدش اومده که اون وحدت کلمه معنیش چیه؟ وحدت کلمه با وفاق یکی نیست. امام اونی که اسمشو گذاشته اسمش وحدت کلمه، این معنی داره. وحدت سر یه چیزیه، وفاق مطلق خونساه، وفاق همین جوریه. ولی شما اون معلومه چون وحدت کلمه است، وحدت سر یه کلمه ایه، وحدت بر سر یه عبارتیه، وحدت سر یه چیزیه. شما یه چیزی محوری باید بذاری وسط، بگی آقا وحدت سر این. و اگر کسی این رو نپذیره شما بگی که آقا این دیگه خارج از وحدته. و خاصیت تمحیص اینه که شما بتوانی جامعه غربالگری بکنه، خاک رو جدا بکنه از ماسه که بشه باش بتون درست کرد، بشه باش ملات درست کرد. و اینا خب چیزی درست نمیشه، یه بتون پوک درست میکنیم. برای همین یه انسجام های درست میشه بسیار ناپایدار و ناموفق، به یک تلنگر دیگه بنده اون که تخریب بشه. خب یه حادثه دیگه باید لازم داره، یه موشکی. خب بعدی میگن جنگ میشه یا جنگ نمیشه. من همین برشه از مزار سید اومدم یه فیلمی هم پر کرده. حالا خب که معلومه جنگ میشه که، چه توقعی داری مثلا که جنگ نشه؟ خب معلومه جنگ میشه. و البته ببینید این نکتهش ایناست، حالا من اونجا هم گفتم مبانی داره این بحثا، و نکتهش اینه که شما مدتش، زمان شروعش و شدتش بستگی به این انسجامه داره. اتفاقا اگه انسجامه واقعی نباشه، هم مدتش بلندتر میشه، هم شروعش طولانی تر میشه، هم شدتش میره بالا. یه قاعده است، شما اگه بری سراغ اون انسجام و وفاق پوشالی که همینجوری ساختیم، مثلا گفتیم فعلا دعوا رو بذاریم کنار، مثلا که کسی هم نقد نکنه، کسی هم حرف نزنه، انگار معنی شده این، هم زمان چیزو میاره پایین. یعنی این اگه این کار بکنه، شروع این قضیه سریعتر انجام میشه، چون که این که انسجام نیست که. انسجام شما بتون درست نکردی که، یه ماده پوک درست کردی. دو، شدتش بسیار میره بالا، شدت برخورد دشمن با ما میره بالا، به عبارتی توان مقابله تو میاد پایین، بارگذاری اون عملا میاد روی یک بتون پوک. خب و زمانش هم طولانی تر میشه، این مدت زمانش هم طولانی تر میشه. خیلی هم واضحه این جور انسجام ها و وفاق هایی که ما داریم تولید میکنیم و داریم امروز میگیم، این انسجام خطرناکی هستن. اون وحدت کلمه درسته که در آیات اینجا هست، و رسانه منافقین دقیقاً وای میسه سر این که خودشو در جریان اصلی نشون بده. اصلا شما میبینید چقدر بحث ایمان، حلف، وعد، این چیزا رو، وعده و حلف و ایمان و فلان از طرف منافقین طرح میشه. چرا طرح میشه؟ اتخذوا ایمانهم جنتاً به عنوان سپر، نه به عنوان که میخواد یه کاری بکنه، میخواد یه کاری نکنه. این مسئلهش اینه، شما اگه بخوای یه کاری نکنی خب باید از دایره بری بیرون. چجوری میشه یه کاری رو نکنی و تو دایره باقی بمونی؟ باید رسانه خرج کنی. یعنی چجوری میشه تو اون وسط باشی و کارم نکنی؟ اینی که در دو جا در قرآن اتفاق میگه، میگه اتخذوا ایمانهم جنتاً، اینا هم در سوره که منافقون هم در سوره که مجادله است، هر دوتاش هم جای تکنیکیه اونجا گذاشته شده. چرا؟ به خاطر اینکه هی داره با قسم و آیه و فلان خوشو در این وسط نگه میداره. خب این اصلا وفاق نیست. حالا یعنی چیکار بکنی؟ یعنی لگد بکوبیم به دولت و اصلاحات و به از این کار، به اصلاحات هم نداره، به آدمایی که فلان، نه. شاخص میدی فضا میدی، شاخص میدی فضا میدی، آخه هم بفهمن دیگه، بفهمن. اون کسی که باید بفهمن بفهمن که آقا به هر جهت این جریان، جریان هست که ما رو بیچاره میکنه اتفاقا، کما اینکه این جریانو که معرفی میکنه و مقابله با این جریان معرفی میکنه آیه 55 رو میده قرآن که وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. این کسایی که اینجوری جدا میشن از این، اینها کسایی هستند که خدای بهره‌های به اینا میده. یعنی بقیه هم میتونن از مواهب اینها استفاده بکنن. اینم شاخصش حالا تو همین جا. فعلا این بحث ایمان و حلف و وعد و قسم و همه این چیزا یه نگاهی بهش بکنیم. ببینید تو این آیه، آیه 53 میگه که بسم الله و اقسمو بالله جهد ایمانهم. جهد ایمانهم یعنی زور گذاشته بابتش، بابتش طراحی میکنه. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که طرف مثلا طراحی نداره، همینجوری داره به خدا، به قرآن به قرآن مثلا اینجوری. نه، جهد ایمانهم یعنی طراحی کرده مسئله ایمان رو، داره مجاهده میکنه تو این زمین. شما این سوره مبارکه مدثر رو ببینم، یاد این سوره افتادم، اونجایی که معجب فیلم میکنن طرف همینجوری بلند شده گفته ان هذا الا سحر یوسر. نه خیلی نیست. این سوره منافقون هم بیارید اینجا صفحه 554 صفحه، ببینید از آیه 18 مدثر نگاه کنید صفحه 576 دارد انه فکر و قدر. خب نشست فکر کرد، تقدیر کرد، اندازه گرفت، نشست تو اتاق فکر را فکر کرده اینا. فقتل کیف قدر، خدا خدام لجش میگیره دیگه، میگه با اون نامرد عجب فکرای میکنه اینا. ثم قتل کیف قدر، بابا نامرده عجب فکرهایی میکنن، چجوری میشینه طراحی میکنه. ثم نظر، بعد باز دوباره میشینه محصول رو یه بررسی دیگه میکنه. ثم عبس و بصر، اون موقع دقتشو میکنه، چهره چی میکنه، دست به کار میشه، میره اون طراحیشو عملیاتی میکنه. ثم ادبر و استکبر و قال ان هذا الا سحر یؤثر، ان هذا الا قول البشر. برای اینی که بگه ان هذا الا قول البشر و این یه سحریه، اتاق فکرها گذاشتن اینکه اینو بگه. فکر میکنه همینجور به هم میاد میگه ان هذا الا سحر یؤثر مثلا. نه خیلی میشینه کار میکنه در کنار این بحث، بحثای دیگه ارائه میده، اینو چیکار میکنه، اونو مسخره میکنه، اونو در حقیقت یه کاری میکنه. گاهی قد خدا اصلا یه چیزایی میندازه، پارازیت های تو زندگی اینا، که این بگه کچی، آقا از تو همین کچی، چون که کچیه مهمه. یه سوره مدثر بکنم نشونتون دادم، تو همین سوره همین آیه 31شو ببینید، 30-31 که علیها 19، این خزان جهنم میگه 19 تاست. بعد میگه و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، اینا ملائکه نیستن، و ما جعلنا عدتهم، ما عدهشون قرار نمیم الا فتنه للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تا اینه که اونو اوتوا الکتاب یقین بکنن. چون این که عدد خزان جهنم 19 تاست، این یه عبارتی بوده که بین اهل کتاب مطرح بوده. و یزداد الذین آمنوا ایمانا مؤمنین، مثلا بالاخره این عبارت درست، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اونا هم شک نکنن که مجد قرآن نکنه از یه منشأ وحیانی نیامده. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا، که اونا هم بگن که چی، حالا که چی مثلا، حالا 19 ها که چی. خب اصلا من این 19 تا رو میگم که ادعای این که چی، خب که اینا کرم اینا رو در بیارم بیرون. این آدمایی که فکر میکنن، طراحی میکنن، قسم میخورن، جهد ایمانهم، بر یعنی نگاه بکن، به اقسم و بالله جهد ایمانهم، لئن امرتهم لیخرجون، اگه امر کنی حتما خارج میشن برای جبهه. ببینید یه جوری باید اینو بگه که تو جامعه درش بیاره دیگه این حرفو. یه جهد ایمانهمی که اگه شما از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، باید اینو درش بیاره دیگه، جوری با ایمان درش میاره، با رسانه درش میاره. بعد میگه قل لا تقسمو، قسم نخور، طاعتون معروفه. اینجا همون شاخصه، یکی از شاخصه همین، آقا حرف نزنی، طاعتو برد بیار. این نمیگی طاعتو برد بیار، طاعتو بیار، طاعتون معروفه، یه طاعت معروف فردا بیار، یا این تنوینش تفخیمه، طاعتون معروف، یه طاعت مشتی فردا بیار وسط میدون، یک اطاعت مشتی بیار وسط میدون، این درسته. ولی اینی که ما این کار رو میکنیم، اون کار رو میکنیم، این کار رو کردیم، رسانه تولید کردن، ملت رو خر کردن، فلا اینا، سوره معارکه منافقون رو ببینید، چون وقتم کمه دیگه تونتون باید ببینید آیه، همه آیات اولش، از این که حالا شنیدید دیگه من اذا جاءك المنافق، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله، خدا میدونه، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، تو رسول خدا ولی تو داری دروغ میگی، تو داری شاهد میاری که آقا تو رسول، اتخذوا ايمانهم، قسم میخوره معلومه، اتخذوا ايمانهم جنتن، این کارو میکنه بخاطر سپر درست کنه برای خودش و اینا جامعه اینا رو طرد میکرد، ولی به واسطه این کار و این حرفا مقام معظم رهبری، یه جوری میگه از آدم تعجب میکنه، یه چرا انقدر تاکید میکنه به زش، خب آقا اصلا انقدر تاکید لازم، طاعتون معروفه، برو یه کاری انجام بده، تو همین چیزی که میفرمایند برو انجام بده دیگه، این جهد ایمانه هم همینه. بعدش که داله که من نام آمنو فلان فلان و ادار رعیت هم تو عجب و کریسام هم وقتی نگاه میکنی میبینی واقعا حق به جانبه، و این یقولو تسمع لقولم، حرفم که میدونه حرفشم خوبه، یعنی شاخصه چیه؟ طاعت و معروفه. بیاید سوره معارکه توبه، آره سوره معارکه مجادله هم همینو داره، اتخذ و ایمان هم جنتن و صد دوان سبیل الله، اونجا هم ببینید، ولی توبه رو بیارید، توبه انفال، توبه از آیه 40 و چندش ببینیم دیگه، اینا منافقین تو اینجا دیگه خیلی رخنه کردن دیگه، یعنی سوره سوره منافقین اصلا، این سوره توبه صفحه 194، رفته رفته در حقیقت حالا بحث تبارشناسی، بحث منافقین حالا یه جایی باید گیر بیاریم بگیم، رفته رفته پیغمبر برخورد میکنه، یعنی اجازه نمیده که اینا وارد در مناسب بشن، یعنی خود پیغمبر اینقدر شاخص داده که دیگه رفته رفته تو جنگ ها به خصوص نمیذاره اینا بیان. اونجایی که گفته شده بابت جنگ تبوک و اینا از آیه 41 سر صفحه نگاه بکنید، انفروا خفافا ثقالا وجاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، با مال و جان و سبک و سنگین و فلان اینا بشه تابید به سمت نبرد، حالکم خیر لکم کنتم لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک، اگر یه بالاخره اینا آدمایی هستن که اگه غنیمتی داشت، یک سفرن قاصدنی بود، سفر نزدیک جنگی بود، هزینه دادن خیلی نمیخواست، لاتبعوک میمادن تبعیت میکردن، ولیکن بعدت علیهم الشقه، این شقه و این فاصله زیاد شده، میبینه در باید خیلی هزینه بده، یعنی میرسه نظام اسلامی به نقاطی که باید هزینه زیاد بدی باعتش، باید زیاد هزینه بدی، گاهی آقاد بوده زیاد هزینه نداشته، نظام زیاد هزینه بر نمیداشته، الان در این جنگ جنگیست که زیاد داره هزینه بر میداره، میگه نیا کنی اینجا ولیکن بعدت علی وسی احلفون بالله لبستتن، شما که از تبوک برگشتید بدون مواجهه همچین صحنه میشی که یحلفون بالله، به خدا قسم میخوره، لبستتعنا لخرجنا معهم، اگه میتونستیم ما توفیقی شهادت و تو میدانهای نبرد بودن و جهاد ما، خب این صحنه جهاد به اموال ما، لبنان، غزه، ایران، چی میخوای الان، چی میخوای، منو باز به قول این عربا بوفه مفتوحه، چی میخوای الان، مالی میخوای، جانی میخوای، بیا معمر رو بهت معرفی کنم، چی کجا میخوای هزینه بدی الان، نه توفیقی، واقعا این جهاد و شهادت توفیقی است که به آدم ها، نه چی توفیق، بیا این توفیق مال تو این لوستتعنا لخرج نمعنکم یهلکون انفسهم والله یعلمون. بعد میاد جلو این آیاتشو دیگه خودتون ببینید که میگه افالله هنگ برای چی اجازه دادی نیان؟ برش میگه خوب کردی اجازه دادی نیان. اینا میومدن تو این جنگ ها میومدن این آیه 43 شو نکنه افالله هنگ خدا ببخشدت پیغمبر برای چی اجازه دادی اینا نیان تو جنگ؟ خب بعدش آیه 47 میگه خوب شد اجازه ندادی بیان جنگ. میومدن جنگ و ترکنده بودن اینا. خب و البته همین اجازه ندادن ها مهم بود دیگه، برای اینکه اجازه نده جامعه بفهمه بابا یه چیزایی هم لازمه که جامعه یه چیزایی بفهمه. دست رهبر بگیر آقا کسایی که دارن با آمریکا فلان میکنن، اینجوری میکنن، میبندن، اینجوری میکنن، چندین بار تا حالا آقا اینو گفتن که آقا اینا یا نفهمن یا خائنن یا نمیشه. اینی که داره اینجوری میبنده الان هم داره بازم همینو میگه، خب این دیگه این خیانته یا این نفهمیه و این هرچی که هست، یا طرف خیلی نفهمه یا خیلی خائنه آدم که داره بازم همینو میگه که میگه ما باید بریم با آمریکا بشینیم مذاکره بکنیم ماجرا اسنپ بک مثلا فلان کار بکنیم. الان میگه نه ماجرا خلع سلاح حزب الله در لبنان فلان، اولا هر کدوم وظیفه داریم یه کاری بکنیم حزب الله خلع سلاح نشود، اینقدر که بلدیم، من یه چیز بلدم شما یه چیز بلدی. بعد این خلع سلاح حزب الله معلومه چه اتفاق میفته، هیچی توبره میکنن خاک لبنان رو میبرن. خیلی واضحه این. کسی کمترین اطلاعی از لبنان داشته باشه همینه. ولی یه سری الان احمق بزرگ دارن همینه میگن یه خلع سلاح حزب الله. بعد میاد جلو این آیاتش، حالا خودتون بخونید آیاتشو، که شما هزینه کرد و از جانب شما قبول نمی کنم. اصلا هزینه نظام را از جانب شما قبول، یه بحثیه اینا. یه موقع شاید تمام اون جاهایی که قرآن میگه من نمی بخشم اینا رو میگه نمی بخشم، اینا رو میگه من نمی بخشم، میگه کفار و مشرکین رو نمیگه، اگرم میگه داره اینا رو میگه، یا آقا من نمیبخشم تو رو نمیبخشم، هر کاریم بکنی نمیبخشم، و هم میداری فتنه درست میکنی، بعدش هم هیچی، کی بود من نبودم، اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار هزینه کرده تو رو هم قبول نمیکنم برای نظام. یواشمی برخورد کفار میکنه. اینی که تو آیه 54 و اینا این بحثا در انجام میشه، حالا چی میخوام با سرعت رد بشم، بعدش میگه و یحلفون، آیه 56 و یحلفون یعنی قسم، و یحلفون بالله انهم لمنکم، قسم میخوره که ما از شماییم، و ما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون، قطعا شما با ما نیستی. اینجوری نیست که حالا هر کی اسمش کلفته بگیم آقا با ما الله. چرا؟ چون که فلان. نه بابا، بالاخره شما جامعه یه موقعی باید اینو بفهمه پس بزنه که قسم میخورن که آقا ما هم میخواییم همون، میگه خدا میگه قسم میخورم که شما آنیستی. راد جداست، اره که هی چرا چیز میکنی، ولیکن نهام قومون یفرقون، شما ترسیدی از دشمن، ترس از دشمن رو داری تئوریزه میکنی به نام منطق عقلانی دین، رو ترسیدی، شما با ما نیستی، برای چه خودتو ما نچسبو. و بعد میاد باز دوره آیاتش که زکات و فلان ها چرا اینجاست، خودش واقعا اینا 30 شب منبر یه پرایی دادش، واقعا قرآن پدیده عجیبیه. بعد آیه 62 یحلفون بالله، میگم اینا سلطانش تو سوره توبه است، یعنی همش داره خودشو تو جریان اصلی میخواد نگه داره، خدا میگه نیستی تو جریان ما نیستی. یحلفون بالله لکم لیردوکم، قسم میخوره به خدا برای شما که لیردوکم، برای که شما برای شما رو راضی بکنه نگه میداره، نه برای اینکه خدا رو راضی بکنه تو جریان الهی فلان بشه. والله و رسوله احق ان یردوه ان کانوا مؤمنین، اگه مؤمن خدا رو راضی کنه چرا قسم میخوره که تو رو راضی کنه؟ میاد جلو، میاد جلو. منافقون منافقات، مؤمنون مؤمنات، این آیت 67 71 اینا در مقالم تو دو طرف صفحه فوق العاده است. 30 شب منبر. آیه 73 پرایدم دارد تو به ما چیزی نمیدن کلا، اینو بدون ما منبر میریم کسی ما پول نه پول میدیم. یا ایها النبی، حالا که اینا رو ساخت، یا جاهد الکفار و المنافقین وغلب علیهم، با اینا با غلظت برخورد کن. و مأواهم جهنم و بئس المصیر. بعد میگه اینا چیکار کنن؟ یحلفون بالله ما قالوا، اینا قسم میخورن من نگفتم. بلقد قالوا کلمة الکفر، کلمه کفر شما گفتی که ما باید با دشمن چجوری بکنیم. آقا روزنامه ها توزیم که نام یه در میاد. خب چرا میگی؟ چرا با قسم؟ آقا من نگفتم. خب تو گفتی دیگه. ببینید این نیست که شما فکر بکنی با تغافل مثلا ما برسیم به انسجام با تغافل. یعنی طرف بگه من نگفتم، نه باشه تو نگفت تو خوبی. مثلا آقا این نیست به خدا. این انسجام انسجام مسخره ای اصلا. لم یقل بهی احد. اون طرف میخواست عربی صحبت بکنه. لم یقل بهی احد و لم یقل بهی احد. خب احد اینه، اینو نمیگه انسجام اسمش. قرآن اصلا اسم اینو انسجام نمیده. یه جور تقافل بیرم، یه جور غفلته، یه جور نومه. اینا یحلفون بالله ما قالوا، اینا قسم میخورن که من نگفتم، هم چیزایی من نگفتم. بابا خب روزنامهات سایتت هر روز هست، این چیزایی شما گفتی دیگه. ولقد قالوا کلمة الکفر، تو کلمه کفر رو گفتی. و کفر رو بعد اسلام هم، بعد از مسلمان شما کافر شدی. این کافر نه اینکه رفتن مرتد شدن و کافر شد، اصلا بحث اینا نیست. تو سوره توبه مائده این بحث هم. و همو به مالم ینالو، اصلا نقشه هم کشیدید. حالا اینجا شأن نزولش نقشه برای ترور پیغمبره، ولی اصلا منسلخ از این شأن نزوله. و همو اقدام هم کردی، رفتی اون مذاکره هم کردی، اونجا هم نوشتی، اونجا هم گفتی، اونجا هم سخنرانیش کردی، اونجا هم رفتی این کارا رو هم کردی دیگه. خلاف همون منویاتی که همون موقع داشت از جانب ولی جامعه گفته میشد. تو هر چی تیکه بود بار آقا کردی، اقدامم کردی، کارم کردی. چرا خوش که این کارو کردی دیگه؟ چرا ما جامعه باید بگیم نه باشه تو نکردی، نه تو خوبی. شاخص بدی، منتها شاخصی که میدی توقع داشته باشی آقا من شاخص دادم دیگه. وظیفه مؤمنین در کنار پیغمبرم همینه. اسم برای همین قرآن اصلا اسم نمیگه. آقا شما ببینید، من کاری به اسم بردن نبردن الان ممکنه یه موقع شما بگی آقا این جریان، این آقا، این فلان، این جوریه. این چیزی نیست. تو تاریخ اسلام تو خود اهل بیت این کارو کردن. ولی عمده این است که شما به جای اینکه اسم ببری، خب این طراحی رو معرفی بکنی. همینه دیگه. این غلظت اینه که دیگه نپذیری ازش این حرف رو. ببینید پیغمبر که نمی اومدن چیز بکنن، که پیغمبر نمی اومدن مثلا با اینا بجنگن که شمشیر به دست بشن که با اینا. چه کار میکردن؟ برخودش همینه. برخودش اینه، مثل یه چرک داخل خون. یه موقع ببینید یه درنده میخواد حمله بکنه، برخورد باید که شمشیر بکش بکشیش مثلا اون درنده رو. خب یه موقع چرک داخل خونه، برخورد این چیه؟ اینی که بدنه خودت انقدر قوی بشه که این چرک رو تحت عنوان جوش و فلان اینا بیار بیرون، تحت عنوان دومل چرکی اینا بیار بیرون. اینو برخورد اصلی است. یعنی شما باید انقدر این بدنه سالم بشه و فهم سالم پیدا بکنه که اینا رو بریزه بیرون. و اون موقع غلظتش اینه که بریزه بیرون. اتفاقا غلظتش این نکتهشه. ببینید غلظتش این نکتهشه که باید شاخص بده و بریزه بیرون دیگه. تو سوره توبه همین جوریه. اصلا اجازه میگه ما من میخوام جنگ بیم. میگه نمیشه جنگ بیم. سوره فتح همینه. میگه اینا بعدا میگن میگه نمیشه بیان. از یه مقطعی پیغمبر اجازه نمیده دیگه. خب به اینا اجازه نمیده. این تیکه ها رو بخونیم یاد سری. یحلفون بالله و کفروا و همو و ما نقوم الا ان نقوم فلان. بیارید آیه 95. آیه 95 ببینید میگم چقدر این بحث ایمان جدیه و حلف. سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم. باز از آیه قبلش خودتون بخونید، یعتذرون الیکم اذا رجعتم. اینا قیافه معذرته. آقا لزوم نداره هر معذرتی رو آدم قبول بکنه. کی گفت آدم باید معذرت خواهی رو قبول بکنه؟ یه ما از یه نفر همینجوری با شما سوء تفاهم پیدا کرده فلان قوم معذرت خواهی میکنه آدم قبول میکنه. یه موقع است نه اصلا یه منطقه براش معذرت خواهی کردن. یعتذرون الیکم اذا رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم. آقا پیغمبر بگو مثلا قبولت ندارم دیگه. قد نبأنا الله من اخباركم. من میدونم تو چیکاره ای. آقا فکر میکنی با معذرت خواهی مثلا من الان خودم رو نیر دارم تو فلان. وسیر الله فلان سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم. اینا قسم میخورن بعدن که اذا انقلبتم لتعرضوا عنهم که شما ازشون اعراض بکنید. خدا میگه فاعرضوا عنهم انهم رجس. اینه. من اینو یه موقع خدمت حضرت آقا گفتم ایشون خیلی پسندیدن بعد از یه مباحثه‌ای که شد. خب گفتم این اعتراض گذشت نیست، تو همون سالهای 90 و چند هم 92 این اسمش گذشت کردن نیست. فانهم رجس یعنی سیفون رو بکش دیگه. یعنی این میگه خود از من بگذرید، پیغمبر ازش بگذر، سیفون رو بکش. این یه جور دیگه گذشته. این اعتراض اصلا یه اعتراض نیست، چون که فرض و انهم انهم رجس. آقا یه نجاستی سیفون رو بکش دیگه که بس دیگه. خب یحلفون لکم لترضعوا عنهم. ببینی هی چقدر با این عبارت شما مقال یحلفون لکم لترضعوا عنهم. اینا چی میکنه؟ ترجمه فن ترضعوا عنهم. پیغمبر اگه راضی بشی فن الله لا یرضى عن القوم الفاسقین، خدا از این راضی نمیشه. یعنی نکنه یه طرح دیگه ای مثلا تو ذهنت باشه که بخوای از اینا راضی بشی و بالاخره معذرت خواهی کرد و فلان. یادتون هست عرض کردم که اون بنده فلانی که به پرده کعبه حضرت گفتن آویزون شد بزنید اینو بکشیدش، اومدن فلان معذرت خواهی کرد. پیغمبر خب پیغمبر نباید اینا رو بکنه، همه این کار رو بکنه که. خیلی وقتا اینا منباب به در میگن دیوار بشنه. خب تو حالیت بشه ببین چی فضا چیه. نذارید، نباید گذاشت توی جامعه. باز دوباره وقتی که یه همچین انسجامی درست شده که آقا ما باید با اینا بجنگیم، اینا با ما میجنگن. اصلا این نیست که ما با اینا بجنگیم یا نجنگیم، اینا با ما دارن میجنگن الان. بعد منتظر بشی حتما آقا بگن ببینن که آقا چی میگن، آقا فلان بگن. آقا چرا منتظر میشی؟ چقدر شاخصی باید لازمه؟ خب تو یه حرفی بزن، تو این قاوت تو دهنه، تو یه حرفی بزن. تو بگو غلط میکنی اصلا همچین حرفایی میزنی، اصلا بی خود میکنی. چون خودتون جزء پروسه انسجام میدونید، اصلا شما جزء انسجام نیستید. اصلا انسجام مال این جن آقا چیزی که حالا دفعه بعد انشالله به فرض حیات و اینا خدمتون عرض خواهیم کرد، مسئله است به نام وحدت کلمه که تو همین آیات سوره نوره. وحدت حول یک کلمه اتفاق میفته، نه وفاق. وفاق خونساه، وفاق هیچی نیست توش. خب امام اونی که گفتن وحدت کلمه دهید، وحدت سر یه چیزی. اگه اون باشه اون درسته، اگه اون درست نباشه چه وحدتی هستن، چه انسجام، چه کشکی، چه دوغی. بعدن کی گفته هم چیزی ما داریم؟ خب حالا این بحث رو ایم داریم ادامه خواهیم داد. ببخشید نمازم شد برای یه دقیقه مونده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.